أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 49 بعد از اینکه حضرت یوسف خواب رو تعبیر کرد، خوابی بود که دوتا 7 سال براتون داره به وجود میاد. 7 سال اول فراوانی است، 7 سال دوم قحطی. این تا اینجا خواب بود. ادامش جناب یوسف داره یه چیز دیگه هم میگه، میگه بعد این 14 سال، سال 15 دیگه نه بارون میاد و اضافه دارد میگه. این اضافه یه تعبیر گفتم، اون تلطف در جوابه که کاری به تعبیر نداره دیگه. تو خواب نگفتست بعد از 14 سال چی میشه، ساکته. اما جناب یوسف بعدش هم توضیح داد، گفت ثم یأتی من بعد ذلک آمن، سپس بعد از اون دوتا 7 سال سالی میاد، فیه یغاث الناس. یغاث رو دو جور معنا کرده، یکی یغاث کلمه قوس گرفتن که فریاد رسی، فیه یغاث الناس یعنی به فریاد مردم میرسن، چون 7 سال قحطی بوده نمیتونستن به فریادشون برسن، فریاد میزدن کسی نمیتونست گندم بهشون بده. اما سال 15 فیه یغاث الناس یعنی به فریادشون میرسن دیگه، فراوانی میشه. بعضی هم گفتن یغاث از کلمه قیسه به معنی بارانه، باران نر و ریزی که میاد خیلی پربرکت، نه اون بارانه درشتی که مطرگاهی بهش گفته میشه با تاک میاد. خود درشت و زخیم بودن لفظ دلالت بر معناش هم داره. بارانه درشت گاهی دیدید شکوفه ها رو از بین میبره و برای زراعت ها ضرر هم داره. نه غیث میاد که حالا غیث هم با غوث اینا از یه خانواده است. غیث معنی باران، اما باران نیست که دارد به فریادت میرسه، یعنی مفید است برات، مثل همون غوث اینه. اما خب آیه رو گاهی یغاث الناس معنا کردن که سال 15 بارانهای نافع می آید. و فیه یعصرون، تو سال 15 آب می گیرن، آب میوه ها رو می گیرن، یعنی اون قدم میوه ها فراوان میشه که به جای اینکه خود میوه ها رو بخورن دیگه آبش هم میگیرن، چون عصر و نه فشردنه. و وقتی که میوه ها دانه ها زیاد باشد میدونید که آب میوه رو میگیرن، دانه ها رو مثلا روغنش رو میگیرن. مال وقتای فراوانیه. حضرت یوسف میگه تو سال 15 شروع میکنن خلاصه عصاری میکنن. این هم خب راجع به این آیه شریفه عرض کردم. سال 15 به بعد دیگه تو خواب ملک نبود، اما جناب یوسف علیه السلام داره مطرح میکنه. این مطرح کردن چند تا فایده داره. یک پیشبینیه، البته پیشگویی بگیم، داره میگوید و با استراحت میگه همچین چیز اتفاق میفتد. ولی تو خواب ساکته، اما حضرت یوسف علیه السلام داره پیشگویی میکنه. به دنبال این پیشگویی اطلاع رسانیه، به دنبال اطلاع رسانی آرامشه، یعنی درسته 7 سال قبلش سختی بوده اما نه این دوام نداره، بدونید آرامش میشه. دو خود این خبر دادن مهمه، مثل که من الان به شما میگم این آل سعود در ماه رمضان یه مشکلی براشون پیش میان، میگید اه میگم بله انشاءالله پیش میاد، زیاد نگرانشون نباشی. خب ببینید این خودش اینه، یعنی اگه از حالا تا چند ماه آینده یه مقدار هی ببینید خبری نشد، این همه نفرینشون میکنم، گفت پس چی شد؟ میگم عجله نکن، صبر خدا خیلی زیاد، یه چند ماه خدا مهلتش میده، اما ما رمزو که میرسه خلاصه عذابی رو بهشون نازل میکن. پس این اطلاع رسانی خودش یه نوع پیشگویی، آرامش میده به مردم. پیشبینی آب و هوا هم هست که امروزه دیدید دیگه پیشگویی میکنن، پیشبینی میکنن برای اینکه مردم یا کنار رودخانه نباشن. خب اینم یه نکته است که امروزه الان خیلی ازش استفاده میکنن که بدونن آینده چی میشه، خودشون از قبل آماده بکنن. در ضمن حضرت یوسف علیه السلام اینا رو میگه، ما میفهمیم اینا کار دولته، یعنی به مردم نمیتونیم بگیم کار رو بکنیم. دولت هست که حکومت باید تدبیر بکنه برای کار مردم، و تدبیرش اینه که بدون دو تا 7 سال که هست یه پیشگویی حضرت یوسف میکنه تا اون دولت، اون ملک بیاد اعمال بکنه و بدونه بعد از 7 سال دوم یعنی سال 15 چی میشه. لذا تو این 7 سال اول تا میتونید گندم ها را ذخیره بکنید، یه مقدار کمیشو با قناعت مصرف بکنید، اما بدونید 7 سال دوم قحطیه. این کار دولته. تو این 7 سال اول دولت باید گندم را از مردم بخره. خریداری خیلی مهمه. به مردم که نمیتونید که ذخیره سازی بکنید، دولت باید بخره تا بعد یکسان به همه تقسیم کنه، ولی بعضی ها احتکار میکنند و این مشکلات که گاهی پیش میاد. دولت باید برنامه ریزی بکنه. یکی از برنامه ریزیاش قلیلا ما تأکلونه. این قلیلا اشاره به قناعت بود دیگه، یعنی ریخت و پاش نکنید، نگید تو 7 سال اول خیلی از هم تو بپاشید. و اون بحث اقتصاد مقاومتی که جلسه قبل اشاره کردم، گفتم انصافا این آیاتو میشه ازش، یعنی اقتصاد شما باید مقاوم باشه، یعنی تو 7 سال دوم یک قحطی شد نپاشد اقتصاد شما به هم، یه مقدار پول نفت میاد پایین یا میدید میریزد به هم. بورس همین دیشب دیدی تو اخبار داشت میگفت که دارن نگرانن که چرا داره دهی سطحش میاد پایین. این معلوم اقتصاد ما متکی به بحث نفت و یکم به دولت شده. رهبر معظم از چند سال پیش دارن میگن، میگن اقتصاد خودتونو از این دوتا اتکا بکشید بیرون تا بشه مقاوم، ولی که به نفت متکیش گردید دشمنان ما میان این نفت ها کم از زیادش میکنن قیمت شد تا ما ضربه ببینیم. ما باید خودمون بکشیم کنار از بحث نفت. یکم از دولتی بودن اقتصاد، میگن نکنی همه کار بخواد دولت عهده دار بشه. خب دولت یه مقدار کم از زیاد توش میشه دوره مردم آسیب نه، اما اگه دست مردم باشه پشوانش محکم میشه. همچنین از این آیه ما میفهمیم که ان مع العسر یسرین. چرا؟ چون العسر الف لام سرش العسر دوم الف لام داره که عهد ذکریه، برای عسر دوم تکرار عسر اوله و یه عسر بیشتر نیست، اما یسر الف لام نداره. لذا دوبار آیه که میاد یعنی دوتا یسره. اینو بدونید. لذا حضرت یوسف داره میگوید که این سختی 7 سال دوم نه دوام نداره، بدونید بعد آسانی میاد و مشکلات یه برطرف میشه. و نکته یه بحث مهمی که از این آیات هست امید دادنه، که الانم رهبر معظم هی تکرار میکنن، میگن به جوان به مردم امید بدید. قشنگ ما تو جامعه دیدیم اینه که نامیدن همش حرف زشتی و نبود و گرونی ها. وقتی میشینید پهلو درد دلش رو میشنوید، نه اصلا یک کلمه الحمدلله تو دهنش نیست. اینا حالت های نامه تو زندگیش اینا خیلی مشکل داره، یعنی تو خونش هم که میرد همینطوره، مریض احوال هم هست، نشاط هم نداره. و همش که ببینیم دیگران چی میگن، شب میشینه تو ماهواره میند خارجی ها چی میگن، یه آدم های اینطوری. اما وقتی امید داشت کاری به اونا نداره. یعنی استاد دانشگاه هم هستم، اما لفظ خارجی به کار میبرم. من داشتم خودکاره نگاه میکردم، یه کلمه فارسی روش نیست. عقده های حقارت ما داریم که افرادی میرن این برای ما خیال میکنه که مثلا ما چیه، که من به بند خدایی گفتم، گفتم هر وقت انگلستان خودکار زد و فارسی روش نوشت، شما هم خودکار بزن انگلیسی روش بنویسید. و اینا اون روزو شما نخواهید دید. انگلیسی ها اونقدر خبیثند و خودمحورند و متکبر که تو تمام کاراشون ولو برخلاف کل دنیا هم باشه، حالا ماشیناشو ببینید، انو رانندش دستی راست میشینه، ولو از کل دنیا ماشین صادرات داره به انگلیس، میره تو انگلیس، اما اینا دست از کارشون معنی داره. همین معیار مترشون، هنون مایله و یه چیزی از خودشون من دراری در میارن برخلاف کل دنیا، صفر هم روش وایساده. ما اینطوری هست. چند وقت پیش، دو سه سال پیش من تو خبر داشت میگفت اخیراً صدا سیمای انگلستان اجازه داده است 18 تا کلمه غیر انگلیسی رو تو برنامه‌شون بیان بکنن. که من از این خبر تازه فهمدم اینا چقدر خبیثن که حتی اجازه نمیدن دنیای امروز که این همه بالاخره الفاظ تو کشور خود انگلیس هم رایج شده، اما صدا سیماش نمیذاره بگه، اجازه پخشش نداره. که یکیش همین لفظ امام هست که میبینی حتی بر حضرت امام نمیگن امام، ای میگن آیت الله، برخلاف عرف دیپلماتیک هم هست. عرف چی میگه؟ میگه شما حق نداری که عنوانی کسی عوض بکنی. این عرفه دیگه تو جامعه. یعنی این کسی دکتر باشه ولی تو کشور دیگه، من حق دارم غیر دکتر صداش بزنم؟ مثلا ربطی با من نداره که، اون دکتراشو گرفت، من باید با عنوان صداش بزنم. اما اینا اینقدر خبیثن که عنوانی که مربوط به حوزه هست و حوزه لفظ امام رو بر حضرت امام انتخاب کرده، اونا نمیگن اینا. چرا؟ میگن این یه گفته امام، امام یعنی پیشوا، و میفته تو ذهن بقیه که باید پس اقتضا کنن به اون. خباستشون ایناست که حتی عرف به هم میزنن. و البته دولت ما هم بی عرضه هست، یعنی من اگه جا دولت بودم فوری سفیرشون رو احضار میکردم، میگفتم چرا این کار رو دارید میکنید، شما حق ندارید لفظ عوضش بکنید. یه بار که سفیرش رو احضار کردن، گفتم قانون ما اینه، شما حق ندارید، به شما چه مربوط که آیت الله یا حجت الاسلامه، شما حق ندارید اسمی که عوض بکنید. لذا دولت ما میتونه این کارو بکنه، متاسفانه هی کوتاه میاند و هیچ آدم این دارن اون کار خودشون میکنه، شیطنتشون هم میکنه. و نکته آخری که میخوام راجع به آیات عرض کنم، علم اقتصاد زیر بنای قدرت اقتصاد، یعنی اگه میخوام اقتصاد ما قوی باشه، این قوی و قدرت زیر بنای جور علمه. یعنی باید بدانیم کار مهندسی کشاورزی رو باید تقویت کنیم که چطور بتونیم از یه هکتار سه برابر بتونیم درو بکنیم. فوت و فنش علمه. یه ماشین درست میکنیم برای درو کردن تو کشاورزی، این علمه. این شما میگید قدرته، بله قدرته، اما زیر بناش علمه. اگه علم نداشت که ماشین اختراع نمیکردیم. پس اینو بدونید، قدرت اقتصادی اگه میخوایم پیدا بکنیم آخرش زیر بناش علمه. این که رهبر معظم هی تاکید رو علم میکنن، هم میگن باور کنید خودتون رو، بگید میتوانی، به دانشگاهی هم میگن به خصوص میگن میتونید، برید جلو. اینقدر این نگاه نکنید غربی ها چی میگن، هی الفاظ انگلیسی تو زبانتون جاری باشه. یه بار من خدمتشون بودم، چند تا رؤسای دانشگاه اومده بودن پیششون، وقت اول گزارش می‌خواستن بدن، بعد آقا می‌خواستن تذکر بشون بدن. وقتی تو گزارش که داشت می‌داد، ما هم داشتیم گوش می‌کردیم، یه چند تا لغت انگلیسی به کار بود. این کار که عادی هم شده است براشون، یعنی بعد ایشون وقتی داشت از تذکرشون دادن، اولین جمله که بهشون گفتن، گفتن چرا از لغت خارج استفاده می‌کنید؟ اگه ما چی کم داریم؟ هی به اینا پر و بال می‌دادند. بابا شما خودتون چیز دارید، میتونید، اینقدر نگاهتون به اون نباشه. و انگلیسی ها با این خباستشون نفوذ کردن تو کله های ما ها، که میگید باید بینیم اونا چی میگن. شما اگه فکر کنید خیلی چیزها میفهمید. تو بحث هسته ای این کارا شد زمانی که ما با چین قرارداد بستیم که بیاد نیروگاه ما را 10 ساله تمام بکنه. این مال حدود 12 سال پیش ها. تا قرار داده بستن، آمریکایی اومدن به چینی ها فشار آوردن که حق نداری کارو بکن، اونا دشمن ما اصلا نمیخواستن. دانشمندان ما یهو ناراحت شدن، رفتن پیش رهبر انقلاب، گفتن یه همچین قصه ایست. ایشون یه فکری کردن و به ذهنشون الهام شد، الهام الهی است. یه مرتبه بهشون گفتن بلند شید برید خودتون فکر کنید توکل به خدا، خودتون شروع کنید نیروگاه رو بسازید. خداشون گفتند، خود این دانشمند گفتن اون وقت چه آقا اینا به ما گفتن، ما باور نمی کردیم که بتوانیم. گفتیم آقا حالا یه چیو گفتن، اما بلند شدیم با ناباوری رفتیم. شاید هم انکارم می کردیم، گفتیم آقا چی میگن مگه میشه، اما گفتن همچی رفتیم شروع کردیم، هی ذهنمون باز شد و چیزایی رو فهمیدیم که نیروگاهی که باید 10 ساله اون به ما تحویل میداد، ما 2 ساله به تمام فناوریش رسیدیم. که دبیرکل سازمان ملل وقتی شنید که ایران به تمام فناوریش رسید، خودش گفت من میدونم ایرانی دروغ میگه. بعد که اومد ایران دید، برگشت گفت نه ایران رسیده به تمام اینا رسید. و یاد کنم از شهید تهرانی مقدم که ایشون هم یکی از شخصیت‌های بزرگ کشور ما بود، ایشون گفت یکی از فرمولای موشکارا که خیلی پیچیده بود، هرچی من فکرم چیز به ذهنم نرسه که این فرمولش چیه. آخر رفتم مشهد، گفتم میرم خدمت امام رضا علیه السلام. ببین این خود باوری اینه. گفت رفتم تو حرم نشستم به امام رضا، گریه کردم، التماس کردم، گفتم آقا برای پیشرفت کشور من اینو میخوام. ببین فرمول چی؟ همونجا تو حرم یه فرمول به ذهنم الهام شد، فوری قلم کاغذ در آوردم فرمول نوشتم که یادم نره. بعد مادم تهران رفتن محیط کار، تا نشستم در فرمول درست همونه. این هاست که اگر باور کردیم خودمون رو، اینطوری پیش رفتن میشه. و صلی اللہ علیه و سلم.